بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد اول صفحه 99 سطر سوم. استاد مروی، جلسه 77، مورخه 24/6/75.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین صلاتا ترغم و نوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. اشکال و دفعون، اما الاشکال فهو انه يلزم بناء على اتحاد الطلب والاراده في تكليف الكفار بالايمان بل مطلق اهل العصيان في العمل بالاركان. بحث در باب اوامر، فصل اول، به اینجا رسید که مرحوم آخوند فرمودند ماده امر به معنای طلب است. بعد یه بحث رو به مناسبت مطرح کردند که ربطی هم به علم اصول نداره، ولی به مناسبتی بحث مطرح شد که آیا طلب و اراده متحدند و یک معنا دارند یا طلب و اراده متغایرند، دو صفت مختلف قائم به نفسند. مرحوم آخوند فرمودند طلب و اراده با هم متحدند به این قول. چهار اشکال مطرح شده، یه اشکالشو قبلا خوندیم. فعلا کلام در اشکال دوم است. اینجا رو دقت داشته باشید، بحث امروز و فردا از او بحثایی است که بنده خوب عرض نمی کنم. بزرگان از اعاظم می فرمایند که مرحوم آخوند در مجموعه این دو بحث راه درستی رو طی نکردند، در مباحث اعتقادی شبه جبری رو قائل شدند که خودشونم عرض کردم که به جایی که میرسن میگن اینجا که رسید قلم سر بشکست. لذا دقت کنید، ما ابتدا در این دو روز مشیمون اینه، کلام مرحوم آخوند رو میخوانیم، اون چه مرحوم آخوند فرموده بیان میکنیم تا اول فصل ثانی. بحث ایشون که حرفای ایشون که تمام شد، بعد اگر خدا توفیق داد که یک جلسه انتقادهایی رو که به کلام مرحوم آخوند وارد هست اشاره میکنیم. لذا دقت داشته باشید که مطالب ایشون در امروز و فردا مورد اشکال مجموعه علمای شیعه بعد از ایشون واقع شده است. چون ایشون شبه جبری رو در مسائل اعتقادی قائل شدن که ما قائل به این مسئله نیستیم و بعد در جای خودش توضیحات چه عرض خواهیم کرد. فقط محض توجه من عرض کرد. خب قبل از بیان این اشکالی که به مدعای مرحوم آخوند وارد شده است، دو مقدمه کوتاه رو اشاره میکنم. مقدمه اول، طلب و امر و دستور بر دو قسم است. تارتن طلب جدی هست، یعنی دستور دهنده، سلام علیکم، طلب حقیقی داره، واقعا دلش میخواد این دستورش اجرا بشه، اراده جدی داره، دستور میده. در طلب و امر جدی اگه از ناحیه مولا باشه اطاعتش واجب و در او ثواب و عقاب می باشد، و تارتن طلب جدی نیست. فرض کنید طرف شوخی میکنه، در طلبی که جدی نباشه نه اطاعتش واجبه نه ثواب و عقاب داره. این روشن، این یک مقدمه. مقدمه دوم، در علم کلام علما میگویند نسبت به ذات باری خداوند تبارک و تعالی تخلف ارادهش از مراد محال است. به این معنا که مثلا خداوند اراده کرده در یه وقت مخصوصی قارون به زمین فرو بره، مصلحت این بوده، به مجردی که خدا اراده کرد در اون زمان مخصوص لا محال مرادش محقق میشه. اگه این کار نشود تخلف اراده است از مراد خداوند، اینم محال است. خب اینم مقدمه دو. حالا بعد از این دو تا مقدمه، آقایان اشاعره که میگن طلب و اراده متعلق متحد نیست به مرحوم آخوند اشکال کردن. خلاصه اشکال این است که میگن شما قائلید در ذات مقدس پروردگار هم طلب و اراده متحد است. خب شکی نیست خداوند از کفار میخواهد مسلمان بشه. اونقدر آیه قرآن داری دستورات خدایی به کفار میگه مسلمان بشه. به اهل معصیت خدا میگه معصیت نکنی، گناه نکن. و شکی نیست بسیاری از مردم این امر خدا رو اطاعت نمی کن. بسیاری از مردم کافرن، بسیاری از مسلمان ها هم معصیت می کن. حالا اینجا یا باید بگید امر و تکلیف خدا جدی نیست که مردم نمیپذیرن، خدا داره شوخی میکنه معاذ الله، این حرف که بعیده. این همه پیغمبر فرستاده، این همه پیامبران زجر کشیدن، این همه کتاب و دین و ثواب و عقاب، همه اینا شوخی باشه، یکی درست نیست. و اگر میگید امر خدا امر جدی هست، لا محال به نظر شما اینجا خدا طلب و اراده داره، چون امر جدی یعنی قبلش اراده جدی است. پس خدا اراده جدی داره که کفار مسلمان بشن، ولی این اراده خدا تحقق پیدا نمی کنه. خیلی از مردم مسلمان نمیشن. لازمش انفکاک اراده خداست از مرادش. خدا خواسته ای داره، خواستش انجام نمیشه. انفکاک اراده از مراد. و در مقدمه دوم گفتیم انفکاک اراده خدا از مرادش محال است. ولی دقت کنید، این آقایان اشاعره میگن ولی طبق نظر ما این محظور اصلا به وجود نمیاد، به خاطر این که ما میگیم در این گونه اوامر خداوند طلب داره ولی اراده جدی نداره، چون طلب و اراده دوتا هستن.
چون در این موارد خداوند اراده ندارد، انفکاک اراده از مراد پیش نمی آید. ولی شمای مرحوم آخوند و عدلیه از این اشکال جواب بدید. این خلاصه اشکالی که به مرحوم آخوند در اینجا وارد شده. اشکال رو بخونیم بعد به جوابش برسیم که اینا دقیقه. اشکالون و دفعون، اشکال به قولی که می فرماین طلب و اراده متحد است، اما اشکال، اما اشکال اینه، فهوه انما یلزمون، به درستی که لازم میاد بنابر اتحاد طلب و اراده، اگه بگیم طلب و اراده با هم یه مرحله نفسانی هستن متحدن، بنابر اتحاد و طلب و اراده در تکلیف کفار به ایمان، خداوند به کفار میگه مسلمون بشید، بلکه مطلق اهل عصیان، خداوند به فساق میگه، امر میکنه عمل به ارکان کنید، روزه بگیرید، نماز بخونید، خمس بدید، زکات بدید، امر به معروف کنید، جهاد برید، خداوند به کفار میگه مسلمون بشید، به فساق میگه دست از فسق بردارید. خب اینجا یه نکته در دل کلامه که ما از خارج اشاره کردیم، دقت کنید. از این طرف هم خیلی از مردم این کار نمی کنن، خیلی از مردم کافرن، خیلی از مردم اهل فسقن، نماز نمی خونن، روزه نمی گیرن. پس اینجا محذور پیش میاد، اما ان لا یکون هناک تکلیف جدی، یا باید بگیم اینجا تکلیف جدی نیست، ان لم تکن هناک اراده. شما که میگید طلب و اراده یکیه، اگه بگیم خدا اینجا اراده نداره، یعنی تکلیف جدی هم نداره. حیث انه به خاطر این شأن این است، لا یکون هین اذن طلب حقیقی. شما که میگید طلب و اراده یکیه، اگه اینجا خدا اراده نداشت، طلب حقیقی هم نداره. و طلب حقیقی مقدمه طلب جدی است. طلب حقیقی یعنی خواست دل، قبلا توضیح دادیم. این طلب حقیقی مقدمه طلب جدی است، معتبر در طلب جدی است. اگه بگیم اراده نیست، به قول شما طلب حقیقی نیست، یعنی پس اراده جدی نیست، امر خدا تکلیف جدی نیست. حیث انه لا یکون هین اذن، در این هنگام که اراده نباشد، چون طلب و اراده یکیه، به نظر شما طلب حقیقی هم نیست. و اعتبار طلب حقیقی در طلب جدی، این که در امر و تکلیف جدی خواسته حقیقی دل باید باشه، این رو ما یکون من البدیهیه، این که بدیهیه، اگر طلب حقیقی نباشه امر جدی هم نیست، اگر امر جدی عرض کنم نباشه طلب حقیقی نیست. پس بنابراین یا لازمش اینه که خدا اینجا تکلیف جدی نداشته باشه، شوخی میکنه با مردم، و این کان هناک ارادتون، اگه میگید نخیر طلب حقیقی هست، اراده هست، پس امر جدی است، فکیف تتخلف عن المراد، پس چگونه اراده خدا از مرادش متخلف میشه؟ اراده جدی خدا هست کفار مسلمون بشن، اینجا اراده از خواسته خدا جداست، این خواسته خدا محقق نمیشه. ولا یکاد و یتخلف، اصلا درست نیست اراده خدا متخلف از مراد باشه. قرآن میگه اذا اراد الله شیئا، البته این ماخوذ از قرآن به این شکل، اذا اراد الله شیئا یقول له کن فیکون، اراده خدا اینه به هر چه تعلق بگیره فیکون و شیء انجام میشه. شما میگید اراده خدا هست خداوند خواسته کفار مسلمون بشن، این کار انجام نمیشه، خیلی ها قبول نمی کنن. پس با این محذور چه میکنی؟ و اما الدفع فهو ان استحاله التخلف انما تكون بالاراده التكوينيه. مرحوم آخوند از این اشکال جواب میدن. باز قبل از جواب ایشون مجبوری مقدمه ای رو عرض کنم. مقدمه این است که در علم کلام میخوانیم اراده خداوند بر دو قسم است، اراده تکوینی و اراده تشریعی. اراده تکوینی در رابطه با خلقت جهان و مسائل مربوط به خلقت است، به این معنا که خداوند اراده می کند یا بگید علم پیدا می کنه، یکی که انسان باید به فلان شکل و کیفیت خلق بشه در فلان زمان مخصوص، در اراده تکوینی به مجرد اراده مراد محقق میشه. محال است یک لحظه در اراده تکوینی بین خواست خدا و مرادش فاصله بشه. حالا همه این الفاظ هم که میگیم یک لحظه، اینا همه از باب زیغ خناق، دیگه لفظ دیگری نداریم، به الا در اعمال خداوند زمان و لحظه و اینا هم معنا نداره. اینو میگن اراده تکوینی. قسم دوم اراده تشریعی هست. اراده تشریعی مربوط به عالم قانونگذاری هست. مثلا خداوند علم دارد که اگر انسان با اختیار خودش نماز بخواند مصلحت دارد، اگه کافر با اختیار مسلمان بشه مصلحت داره. به این قوانین خدا امرم میکنه، ولی در اراده تشریعیه تخلف اراده از مراد هیچ محذور نداره. خداوند امر کند مردم نماز بخونه، عده انجام نده، هیچ محذور عقلی نده. این مقدم. حالا بعد از این مقدم جواب روشنه. مرحوم آخوند می فرمایند در این مواردی که شما گفتید خداوند امر کرده است کفار مسلمون بشن، ما با صراحت ادعا میکنیم اینجا طلب و اراده خدا هست، هیچ محذوری هم نداره، به خاطر این که این اراده تشریعی است و در اراده تشریعی هیچ اشکالی نداره تخلف اراده از مراد پیش بیاد. خدا میخواهد به اختیار افراد مسلمون بشن، ادعی نمیشن، اراده تشریعی است، هیچ مشکلی نداره. در پایان یه نکته‌ای دارن که اون نکته خیلی تولید اشکال کرده و ای کاش دیگه این نکته رو نمی گفتن. و اون نکته این است که می‌فرمایند بله، اگر در موردی اراده تشریعی و تکوینی خدا تعلق گرفت که کسی مؤمن بشه، هم مصلحت خودش بود هم مصلحت خلقت، هر دو، اینجا این انسان لا محال جبرن مؤمن میشه، دیگه دست خودش هم نیست، مجبور مؤمن بشه. و اگر در جایی اراده تشریعی و تکوینی متخالف شده، مختلف شده، اراده تشریعی خدا میگه مؤمن شدن انسان مصلحت داره برای خودش، ولی اراده تکوینی میگه صلاح خلقت نیست که این فرد مسلمان بشه. اینجا لا محال جبرن این فرد کافر میشه، چون اراده تکوینی خدا بر کفر بود. این نکته‌ای که در پایان دارن خیلی تولید اشکال کرده که حالا باز این اصل جواب ایشونه بخونیم تا برسیم به اشکالات این نکته. خب حالا دیگه بذارید عرض کردم، اینجا از اون جاهایی است که جدن ای کاش با همه عظمت مرحوم آخوند ای کاش این مطالب رو نمی گفت. و جالب اینه که دکتر عرانی یک کتابی داره به نام جبر و اختیار که از اون کتابای زیربنایی ماتریالیست هاست. ما یه وقتی بعد فلسفتونا داشتیم مشهد، به مناسبت کتابیشون رو نقد کردیم. حالا اگر در پایان این بحثم برسیم یه نمای کلی از این مباحث عرض میکنیم، یک منابع مطالعاتی میدیم که امروز این مباحث از مباحث روزها، فکر نکنید اینا بحث جبر و اختیار و تفویض و امرن بین الامرین، امروز از مباحث روز جهان هستش. آدم در مسافرت های برون مرزی که داره با بعضی از متخصصین در زمینه الهیات مختلف که بحث میکنه، از عمده ترین مباحثی که امروز طرحه همین مباحثه، حالا بعد اشاره میکنیم. ولی جالب اینه که دکتر عرانی در رساله جبر و اختیارش دو سه مورد به این حرف مرحوم آخوند اینجا تمسک میکنه که رگه داده دست بعضی. بسیار. و اما دفع، اما جواب این اشکال مرحوم آخوند، پس اشکال این شد که چطور خدا میخواد عده مسلمان بشن ولی اونا مسلمان نمیشن، تخلف اراده از مراد پیش میاد. جواب اینه فهوه نستحالت تخلف، این که محال از تخلف اراده از مراد، انما تکون و فل ارادت تکوینیه، این در اراده تکوینیه است، در اراده‌ای که مربوط به نظام خلقت جهان هست، تخلف اراده از مراد محاله. خداوند میخواد کره زمین در فلان زمان به این شکل خلق بشه، نشود، تخلف اراده از مراد است و محال است. اراده تکوینی هم تو پرانتز علم به نظام است بر نحو کامل تام. در اراده تکوینیه تخلف اراده از مراد محاله، دون اراده تشریعیه در مسائل قانون گذاری و هو العلم و اون اراده تشریعیه علم به مصلحت است در فعل مکلف. خدا میدونه اگه بنده نماز بخونه مصلحت داره، روزه بگیره مصلحت داره، غیبت رو ترک کنه مصلحت داره، تهمت رو ترک کنه مصلحت داره. خدا امرم میکنه به این موارد. اینجا اگر تخلف اراده از مراد پیش بیاد هیچ مشکلی نداره. لما لا محیص عن، اون اراده‌ای که در باب قوانین و دستورات هست اراده تشریعی است نه اراده تکوینی. و اون چی که چاره ای از اون نیست در باب تکالیف، انما هو و هذه الاراده تشریعیه، همان اون اراده تشریعی است نه اراده تکوینی خداوند. در اراده تشریعی تخلف اراده از مراد اشکال نداره. فعضا توافقتا، اصل جواب تمام شد. حالا اون نکته اخیر میفرماین فعضا توافقتا، اگر اراده تشریعیه و تکوینیه جایی موافق با هم بودن، هم خداوند علم داره که اگه انسان ها مسلمون بشن خوبه، هم اراده تکوینی خدا تعلق گرفته که به مصلحت جهان خلقت است، که این آقا و اذا تخالفتا، اگر اراده تشریعی و تکوینی مخالف یک دیگر بودن، فلا محیصه، پس چاره‌ای نیست از این که اختیار کند انسان کفر و عصیان را. انسان مجبور کافر باشه و مجبور عاصی باشه. این قرص اذا کان الکفر و العصیان. حالا میرسیم فعلا حرف مرحوم آخونده میخونیم، اجازه بدید این حرف تمام بشه، بعد به این نکتم انشاءالله میرسیم. خب دقت کنید، از این نکته پایانی مرحوم آخوند دو اشکال شبیه هم تولید میشه. هر یک رو مرحوم آخوند ذکر میکنن و جواب میده. بله جدن دیگه، ای کاش اینا اصلا مطرح نمیشد، مرحوم آخوند اینجور مشی نمیفرد. قبل از بیان اشکال اول باز باید مقدمه ای رو هست. مقدمه این است که در اصول بارها خونده این که یکی از شرایط صحت تکلیف اختیار است، به این معنا اگر انسان نسبت به عملی اختیار داشته باشه تکلیف به اون عمل درسته، ولی اگر انسان نسبت به عملی مختار نباشد تکلیف به حکم عقل قبیح است. خب اختیار یعنی چه؟ نظر مرحوم آخوند این است که هر عملی که قبل از او اراده انسان باشه این عمل اختیاری است. اگر عملی بدون اراده صادر شد اختیاری نیست. مثلا انسان خواب است، بدون اراده دستش حرکت میکنه، تو صورت بچه یتیم میخوره. چون این عمل بدون اراده انسان بوده، در نتیجه بدون اختیار بوده، انسان اینجا عقاب نمیشه. پس خلاصه این مقدمه این شد تکلیف بدون اختیار قبیح هست. حالا اشکال مستشکل میگه شمای مرحوم آخوند فرمودید گاهی اراده تکوینی خدا تعلق میگیره کسی کافر بشه، او بدون اختیار خودش میشه کافر، مجبور کافر بشه. گاهی اراده تکوینی تعلق میگیره انسان مؤمن بشه، جبران میشه مؤمن بدون اختیار خودش. لازمش اینه در این موارد اصل اشکال، چون انسان بدون اختیار است اصلا تکلیف نداشته باشه، نه تکلیف به ایمان، نه تکلیف به ترک گناه، نه تکلیف به وظائف. چون اینها در اختیار انسان نیست، پس بنابراین دیگه تکلیف به این انسان نباید تعلق بگیره، در حالی که به اجماع علما ما انسانی نداریم که انسانهایی نداریم که تکلیف نداشته باشن، به خاطر این که به اراده تکوینی خدا کافر یا مسلمون هم. از این اشکال چه جواب میدید؟ اینم خلاصه ای اشکال دیگه، حالا جوابش خیلی مطلب نداره باشه برای بعد. این قلت اذا کان الکفر والعصیان، اگر به نظر شما در آخر جواب فرمودید کفر و عصیان و اطاعت و ایمان به اراده تکوینی خداست، وقتی گفتید اراده تکوینی و تشریعی موافق شدن بنده میشه مؤمن، مخالف شدن بنده مجبور کفر رو انتخاب کنه، اونم به اراده تکوینی خدا که از مراد متخلف نیست. اگر کفر و عصیان و اطاعت و ایمان به اراده خداست، اراده تکوینی که لا تکاد و تتخلف عن المراد، اراده تکوینی که از مراد متخلف نمی شود، فلا یصح ان یتعلق به التکلیف، صحیح نیست به این امور تکلیف متعلق بشود، به کفر و عصیان و اطاعت و ایمان به این بنده بگن تو مطیع باش، تو مؤمن باش، تو کافر نباش، تکلیفی به اینها صحیح نیست. چرا؟ لکونها، به خاطر اینکه این امور خارج از اختیار مکلف می باشند، اون چنون اختیاری که معتبر است در تکلیف عقلن، اون مقدمه اول ما به خاطر همین کلام بود، به قول علما شرط صحت تکلیف اختیار انسان به حکم عقل، اگر انسان اختیار نداشت تکلیف درست نیست. اگر این انسان به اراده تکوینی خدا کافره یا به اراده تکوینی خدا حتما مسلمونه، پس بنابراین تکلیف به این انسان نباید متعلق بشود. جوابش به اشکال بعدی با جوابش خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.